أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با سومین جلسه از جلسات کلاس سیوتی یک. مقدمتا روایتی بخوانیم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام، که حضرت در این روایت می‌فرمایند، البته روشن کردنش فایده نداره این، چون معمول کابلم مشکل داره، بذار ببخشید. حضرت فرمان علی المتعلمه ان یدعب دعب، با همزه، ان یدعب نفسه فی طلب العلم. علی المتعلمه ان یدعب نفسه فی طلب العلم. علا معناش چیه توی معانی حرف جر؟ معنی حرف جر هم نخونید. استعلا. معنای استعلا یعنی اون برتری، چیرگی. لذا همیشه علا یک استعلا و فوقیتی داره. تو لغت هم میگن بعید نیست. اصلا این حرف جر با اینکه مبنیست ریشه نداره. ولی اینکه شبیه ماده علو و علا هست بی ارتباط نیست. اون استعلا و برتری که توی علا و علی و علو هست اینجا هم حفظ شده. یک روش و یک سیاقت مرسومی است در کلام عرب که اگه بخوان بر یک چیز رو واجبش رو در واقع بگن این واجب است، میگن علی الفلانه کذا، بل فلانیست فلان کار. ولذا تو اموری که میخوان واجب است به کار میره. ترجمه میگیم بر متعلم واجب است، که اون یجبش حذف شده به قرینه. یجب علی المتعلم، بر متعلم. و باز نگفت معلم، گفت متعلم. چه فرقی داره؟ نه دیگه، هر گردی گردی نیست. ها چی؟ متابعه. علمته فتعلم، یادش دادم اثر علم و پذیرفت. لذا متعلم بودن مهمه، معلم بودن مهم نیست. بله باید معلم باشی، در معرض تعلیم قرار بگیری، بله اون چیزی که مهمه اینه که متعلم بشی، متعلم بشی اسم فاعلی، چون لازمه دیگه. آدم باید تلاش کنه اثر علم در وجود خودش، اون متابعه، اثر پذیری به وجود بیاد. سلام علیکم. لذا آدم تا علی المتعلمه ان ید ابا نفسه فی طلب العلم، بر متعلم لازم است، واجب است. چی؟ این که عادت بدهد، دعب خودش قرار بدهد، خودش رو عادت بده، خودش رو فی طلب العلم، درس خوندن و طلب علم رو عادت خودش قرار بده، دعب خودش قرار بده. زمینه زندگی او، زمینه کاری او، زمینه زمانبندی او علمه. بقیه چیزا حاشیه‌اند در کنار این درس خوندن و این طلبه. از این فهمان متعلم کسی که میخواد تو علم اثر علم رو بپذیره، باید که خودش رو عادت بدهد فی طلب علم. و عادت دادن رفقا به استمراره. یه روز باشه یه روز نباشه نمیشه، یه روز سرد و یه روز گرم نمیشه. باید استمرار داشته باشیم تا در جانمان یک چیزی بنشیند. تو بعضی از روایت‌ها داریم میگه اگه میخوای یک کار رو عادت کنی چقدر انجام بده؟ نه، یه روایت دیگه داریم میگه یک سال. میگه تا یک سال برای یک کاری مداومت کن تا اون کار در وجود تو بنشینه. آیا خیلی مهمه استمرار داشته باشی. یه روز باشه یه روز نباشه فایده نداره. اگه شدی یکی بود و یکی نبود، آخرش میشه غیر از خدا هیچکی نبود، یعنی آخرش دیگه کسی نیست جز خدای متعال. خب بله،
این
نه اینا مثل اینه که بگیم که بر دستگاه بر فلان دستگاه لازم است که بذاری سرد بشه بعد کار کنی، یعنی اگه میخوای خوب کار کنه. یعنی بعضی وقتا لوازم تکوینیه یک جایگاه اینه، این باید این کار رو باید انجام بدی و تو برنامه هات باشه، نه لازم فقهی تکلیفی که گناه کرده باشی. نه گناه نیست. قرر از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، من از تصنیف صفحه 43 عرض کردم، تصنیف قرر اومده دستبندی کرده، قرر خودش بر اساس حروف الف باست، ایشون اومده موضوع بندی کرده همونه، تصنیف صفحه 43 تصنیف صنف کرد، موضوع بندی کرد. خب در این دو جلسه قبل که گذشت ما مقدماتی رو طی کردیم تا شما رو آماده کنیم برای ورود به کتاب، گرچه این مقدمات جا داشت که در جلسات مفصول‌تر و مفصل‌تری طی بشه و هر چقدر ما باور داریم این مقدمات عمیق‌تر طی بشود کار ما تو طول سال راحت‌تره، ولی خب چه کنیم که دیگه نه شما حوصله دارید نه اینقدر زمان داریم، ولی ما سعی کردیم تو دو جلسه جمعش بکنیم. مجموعه حرف ما در این دو جلسه این بود که ما مسیری که پیش رو داریم که رسیدن به فهم دین است یک ابزاری می‌خواد و تمام درس هایی که داریم میخونیم داره اون ابزار رو فراهم میکنه، منتها بعضی از درس ها مستقیماً ابزار رو داره به ما میده، بعضی وقتا هم هست که این کتاب رو اگر گذاشتن پیش ما تو متنش اون ابزاره نیست، مداومت و خوب خوندن اون کتابه که اون ابزار رو به شما میده. عرض کردیم مسئله شناسی، اقوال شناسی و استدلال شناسی جز مهارت های لازم برای یک طلبه فقیهه و این رو نمی شود به دست آورد جز با سر و کله زدن با متن های فاخر و مغلق، که حالا نمونهش رو همین امروز اجرا خواهیم کرد و دوستان خواهند دید که فرق است بین معمولی متن خوندن و غیر معمولی متن خوندن، اینو خواهیم دید. فقط من یه نکته رو از مباحث سابق بگم و دیگه وارد بحث بشیم. ما در مورد چرا این که باید سیوطی بخوانیم نکاتی رو عرض کردیم، این که بالاخره شرحش مزجی است، متنش یه متن فاخری است، این که شما رو ارجاع میده به کتابهای مختلف، خود سیوطی در بشینه از تسهیل ابن مالک، از کافیت و شافیش، از حرف ابن حاجب نقل میکنه، حرفهای دیگران رو نقل میکنه، هی دائما شما رو میخواد تو کتاب خودش نگه نداره، اینا امتیازات کتاب. یکی از امتیازات کتاب که من از قلم افتاد و عرض نکردم، امتیاز مهمی هم هست، این که ما اگه بخوایم ادبیات عرب یاد بگیریم نیاز به منبع داریم، نه لزوما منبعی که ادبیات عرب گفته، این که اصلا خودم هم ادبیات عرب رو پیدا کنم. اگر سیبوی داره یه قاعده ادعا میکنه که از جیب مبارکش در نیاورده، از یه جایی داره میگه، ولذا نیازمندم که با منابع ادبیات عرب آشنا بشم، یعنی اینکه از کجا کلام فصیح رو بگیرم ببینم این قاعده ای که میگن، حالا تو روایت میخوام پیاده کنم، ولی این قاعده در بین عرب آیا جا افتاده است یا جا افتاده نیست، از مریخ که نمیتونم بیارم. منبع میخوام که ببینم عرب فصیح چی گفته، بعد بیارم بگم خب بر اساس این روایتم یا آیه قرآنم با همین متد باید پیش بیارم. منبع ادبیات عرب چیه؟ یعنی اینکه کلام فصیح عربو میخوام ببینم، به کجا باید رجوع کنم؟ چون الان من که نیستم که برم اون زمان با ماشین زمان پرواز کنم برم به اون گذشته عرب فصیح ببینم. عرب فصیح تمام شده، عرب فصیح از زمان تقریبا سال مثلا 50-60 قمری به خاطر اختلاط عرب و عجم دیگه کم کم عرب فصیح کم رونق میشه، دیگه باید بگردی با زهرابین عرب فصیح پیدا کنی. قرآن و روایت هم فقط روایت نبوی دیگه، این روایت نبوی و اشعار. درصد بندی اگه بخوایم بکنیم، قرآن که خب نهایتا مثلا 6236 آیه است، این یه منبع. روایت نبوی خیلیش نقل به معنا شده توسط راوی ها، اونم که خیلی قابل اعتماد نیست که بگیم کلام پیامبر بوده. عمده منبع ما شعر در زبان عربی، یعنی شعر یه جایگاه بسیار مهم میداره، کما اینکه تو فارسیش هم همینه. شما الان بخواید به یه کسی بخواید ادبیات فارسی نشون بدید، همین کتاب ادبیات فارسی که توی دبیرستانم بود عمده شعر بود، نثر و متن‌های قویم کمتر داشتیم، داریم، آنه میگیم نداریم، ولی کمتر. توی عربی هم همینه. لذا آشنایی با شعر اساساً یه جایگاه خیلی مهم پیدا میکنه. جالبه بدونید توی الان رشته دکترای ادبیات عرب دانشگاه تهران اساتید خب خیلی قوی و مبرزی دارن، ولی اونا که نمیان مثلا قرآن و روایت و اینا کار ندارن، که اونا دارن عربی میخونن. خیلیشون اصلا اعتقادات درست ممکن نداشته باشن، ولی چون عربی یه زبان دیگه، اونا خیلی به شعر اهمیت میدن. دیوانهایی مثلا میرن دنبالشون میخونن و حفظ میکنن و تمسک میکنن. چرا؟ چون اصل ادبیات عرب یعنی همین دیگه، یعنی شعر. اون تا شعر حالا زمان جاهلیه با یه محتواهای عجیب و غریبی هم ممکنه باشه. لذا شعر یه جایگاه مهم داره. و شاهدش هم این که همین کتاب سیوطی، حالا اوایلش بحث‌های تحلیلیه، شاید خیلی پررنگ نباشه. ولی از جایی که دیگه وارد بحث‌های کاربردی میشیم، کمتر صفحه شما ورق بزنید تو شعر نبینید. هستا، نمیخوام بگم نیست، ولی تو تقریبا هر صفحه از دو سه صفحه یه شعری هست. یک شاهدی برای این که شعر. حالا این آقایون اومدن اون شعرهایی که احیانا نکات گل و بلبلی داشته اونا رو حذف کردن که بالاخره طلبها خیلی از کلاس سیوطی به جای دیگه نرن. ولی نکته داشته که سیوطی به شعر تمسک میکرده. حالا من تمام حرفم اینه که خود الفیه که شعره، نرفتیم سراغ یه متن مثل متن ابن حاجب، خود الفیه که شعره ما رو در شعر فهمی داره قوی میکنه. یعنی خود این یه تمرینه، چون تو شعر به جهت وزنش پس و پیش میکنه کلمات رو اون شاعر، لذا خیلی روند نیست. ممکنه عبارت خون خوبی باشیم ولی شعر فهم خوبی نیستیم. اینجاست که خود اینم میشه یه امتیاز، برای اینکه رفتیم سراغ یک کتابی که متن شعره و حالا شرح اون شعر رو داریم میخونیم. خب اما برسیم به بحث اولمون. بله، عمدن فعلا معرفی نکردیم. کم کم پله پله قدم به قدم ما نکاتی از خواهیم کرد. هر جا هر کتابی رو گفتیم دوستان این کتاب رو میرن کم کم باش اونس میگیرن. من هر جلسه متنی که میخواییم بخونیم رو از قبل، قسمت هایی که تو سیوطی قدیم بوده قرمز، قسمت هایی که اینا اضافه کردن سبز، اونجایی هم که مشترک سیاه، میذارم فایل درس هر روز و خدمت دوستان میذارم. تو فایل درس خب من برای مطالعه شخصی خودم مثلا ممکنه 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت کمتر بیشتر مطالعه میکنم، 20 تا 25 تا هر چقدر منبع فرصت کنم ببینم مثلا. بعد مثلا احساس میکنم این یه خط خیلی خوب بود، یعنی یه خط راحته که شما در این سطح میفهمید. با آدرس اینا رو تجمیع میکنیم، ما هر جلسه به شما یه فایل مجموعه نکات میدیم. سر کلاس اونا رو نمیگیم که برای دوستان سخت بشه، ولی اون فایل هست. دوستانی که احیاناً بعضی از متن‌ها رو می‌خوان ببینن، ما برای اول کار پیشنهادمون همین متنیه که توی کانال قرار میدیم بعد هر صوت، یعنی متن درس. منتها سر کلاس ممکنه فقط یه اشاره بکنه آقا ابن عقیل اینجوری گفته، ولی دیگه متن رو نمی‌خونه. کم کم با این کار شما کم کم با کتاب‌ها ارتباط می‌گیرید، یعنی جایگاه کتاب‌ها براتون روشن میشه. ولی الان نه، الان فعلا نمی‌خواد چیزی کنار این ببینید. فعلا تمام تمرکزتون برای پیش مطالعه و مطالعه خود همین سیوطی باشه. و روشی که الان میخوایم بهتون یاد بدیم که آقا چجوری متن عمیق بخونیم، چطور رو واژه به واژه حساس بشیم، اینو در موردش بحث کنیم.
بهتری شرسی
دیروز گفتیم
بودن...
این خودش خیلی امتیازه.
این
چون قیراتی کلمه خرج شده، چون مسقال مسقال کلمه تو این خرج شده دقیق تره، لذا بلا تشبیه نزدیکتره به آیات قرآنه. خیلی فاصله است، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی بلا تشبیه این قیراتی کلمه خرج کرده. اشعر ابن عقیل شعر مبسوطه دیگه، دستش باز بوده، چون شعر مزی هم نیست دیگه، راحت میخواسته بنویسه. عباراتش دقیقه، نمیگیم دقیق نیست، کتاب عیار داره، ولی این کاری که ما دنبالشیم توی مسیر اجتهادمون رو این کتاب راحت‌تر انجام میده تا اون کتاب. ولی ما اتفاقا میگیم بعضی رو باید ابن عقیل بخونن. کسی که واقعا نمیتونه اصلا ارتباط با متن عربی بگیره، کتاب برعکس میگیره، میگه واقعا این وریه، اینا باید ابن عقیل بخونه. ولی اون کسایی که توانمندی اولیه دارن که بتونن متن رو یک کم سر و کله بزنن، ما میگیم بله شما حیف که ابن عقیل بخونید، ولی ابن عقیل خلاصه برای بعضی ها لازمه. خب بعد از یک چند صفحه مقدمه متن کتاب میگم، نه مقدمه که دیروز خوندیم، که اول مقدمه شارحه، یعنی مقدمه سیوطی صفحه اول. سیوطی میگه احمدک اللهم علی نعمک و آلائک و اصلی و اسلم علی محمد خاتم انبیائک اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه المنتجبین و تابعین لهم به احسان الی یوم لقائک. با این در واقع خطبه شروع میکنه، اول حمد و ستایش خدا، بعد صلوات و بعد هم توسعه در صلوات نسبت به اصحاب و تابعین نبی مکرم اسلام، که البته اینا قرائتشون از اصحاب و تابعین چیزای دیگه غیر چیزیه که ما داریم، که دیگه حالا سر جای خودش باید بحث بشه. نکته اینه که اما بعدو سیوطی میگه و اما بعد، ما اینا رو داریم سری میخونیم چون نمیخوایم روش وایسیم، فقط میخوام یه حدودی از این متن دست شما باشه. بحث ما از الکلام و ما یتعلف من شروع میشه. اما بعد فهازا شرح لطیف مزج توهو به الفیه، میگه این یه شرح خیلی لطیفی است که مزجش کردم با الفیه، یعنی همون شرح مزجی که در موردش صحبت کردیم، به الفیه ابن مالک. مهذب المقاصد واضح المسالک، ببخشید مهذب المقاصد واضح المسالک، مقاصدش مهذب پیراسته است، یعنی مشخصه به کجا میخوایم برسیم، و واضح المسالک مسالکش مسلکهاش راههاش کاملا واضحه. چیزی که برام مهمه اون قسمتش که ایشون میفرمایند که جامع لنکت لم یسبقه الیها غیره من الشروح. سیوطی خودش ادعا میکنه میگه من حرفایی میخوام اینجا بزنم که تا قبل از این شرحهای الفیه توش اینجوری نبوده، لذا پس یک نوآوری های قطعا سیوطی توی شرح دادن داره، چون میدونید قبل از سیوطی شرحهای مختلفی داره. اولین نفری که خودش الفیه رو شرح میده کیه؟ پسرشه، ابن ناظم، پسر ناظم، اسم داره محمد بدرالدین پسر ابن مالک، ولی خب دیگه شده ابن ناظم. یه وقت ما یه بند خدا میخواست ازدواج کنه، بهش یه بزرگی رو معرفی کرده بودن، یکی از آقایون میگفت اونجا نرو، گفت چرا؟ گفت تو آیت الله العظمان بشی میگن داماد آقای فلانی، یعنی اصلا بچه‌ست میخوری. ابن ناظم بر خودش اسم داره ولی شده ابن ناظم، ناظم یعنی شعرگو دیگه، ناظم نظم، نظم شعرگو، ابن اسمش ابن ناظم نیست ولی شده پسر شاعر، یعنی هرچی هم هر کارم بکنه آخرش ابن ناظمه دیگه، هیچ وقت خودش ناظم نمیشه، همیشه ابن ناظم. سمیتهو بالبهجت المرزیه، که تو پاورقی میفهمن به اتفاق نسخه کلها این بهجت المرزیه است، و قیل النهجت المرزیه، که دیروز در موردش صحبت کردیم، گفتیم این تصحیح بهش اصطلاحا میگن تصحیح اجتهادی، یعنی به نظر ما این جوری بهتره که بگیم نهجت المرزیه، ولی تو نسخ که نسخه شناسی بحث بسیار مهمی است بهجت المرزیه است. خب بعد صفحه بعد مقدمه خود ابن مالکه، قال محمد هو ابن مالک، این محمد صلوات نداره، قال محمد هو ابن مالک، این هم محمد خلاصه صلوات نداره، احمد ربی الله خیر مالکی، اینجوری باید بخونیم، قال محمد هو ابن مالکی احمد ربی الله خیر مالکی، شروع میکنه توضیح دادن در مورد این که چرا اصلا الفیه رو نوشته. یک چند بیتی از این قسمت حذف شده و خیلی کار نداریم. چیزی که برامون مهمه از مجموع این قسمت ها که حالا بعضیش حذف شده اینه که البته این بیت رو داریم، و تقتضی رزن به غیر سختی فائقتن الفیت ابن معتی. می فرماید که اقتضا میکند رضایت رو بدون هیچ نارضایتی، یعنی وقتی شما الفیه رو بخونی راضی. این تیکش برام مهمه، میگه فائق است، فائق حروف اصلیش چیه؟ ها مثل قاول که قائل میشه، فاوق فوق بالا، فائق میشه. تو فارسی هم فائق رو داریم، فائق یعنی اون دست بالاتر، میگه این فائق است، دست بالا دارد نسبت به الفیه ابن معتی. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که بس یک کس دیگه هم یه الفیه داشته که آقا ابن معتی باشه. ابن معتی قبل از ابن مالک یه الفیه داره، تو ذهنم خیلی بعیده ولی از سابق یادمه که این به دست ما نرسیده، حالا شک دارم اینو با تحقیق کرد، ولی الفیه ابن معتی تو ذهنم اینه که به دست ما نرسیده. ولی به هر حال داره میگه آقا ابن ماتی هم یه الفیه داره و این از اون بهتره، حداقل خود این دکاندار داره دعا میکنه جنس ما بهتر از جنس اونه، ولی در این حال براش دعا میکنه. میفهمند و هوه به سبقن حائزان تفضیلا، اون چون زودتر نوشته شده اون لذا حائز تفضیل بیشتریست، برتری بیشتری داره. مستوجبون ثنای الجمیلا، ثنای من، ثنای جمیل من رو اقتضا میکنه، چون بالاخره یک کار بکر همیشه آفت های در واقع نواقص خودش هم داره. والله یقتضی به هبات وافره لی و له فی درجات الاخره، خدا به خاطر این الفیه‌ای که من اون نوشیم به هر دو تا مخیر بده، بخیل که نیستیم، داریم دعا میکنیم. خب اما برسیم به الکلام و ما یتعلفون یقضی، بله بله یقضی، الکلام و ما یتعلف منه. اولین بحثی که ما در اینجا داریم بحث کلام و آن چیزی که کلام از آن تألیف می شود است. دوستان صمدیه خوندن مستحضرن، موضوع علم نحو کلمه و کلام بود، طبیعتاً برای ورود به نحو اول باید این دوتا رو بشناسیم. ابن مالک هم همین کار رو کرده، به تبع سیوطی هم که داره شرح میده همین کار رو میکنه که اول کلمه و کلام رو تعریف کنیم، آشنا بشیم و بعد حالا کم کم برسیم به مراحل بعدی. اولین چیزی که ما در الفیه میبینیم تعریف کلام است و ابن مالک میفرماید کلامنا لفظ مفید کستقم واسم و فعل ثم حرف الکلم. کلام ما لفظی است مفید مانند استقم و اسم و فعل و سپس حرف کلمات هستند. این ترجمه شعر. ترکیب این عبارت در نگاه اولیه ممکنه راحت باشه. آقای عباسی کلام رو چی بگیریم؟ نقشش رو کلام مبتدا. آفرین. وقتی با یک جمله اسمی مواجه شدیم طبیعتاً باید دنبال مبتدا و خبر باشیم. کلام مبتدا، نا نقشش مشخصه، بفرمایید مضاف الیه، کلام ما خب خبر میخواد، مبتدای ما چی؟ کستقم. نظر مخالف؟ لفظون. دوستان میگن لفظون، کلامونا لفظون، کلام در نگاه ما لفظ است. حالا چه لفظی؟ لفظ مفید، لذا مفید نقشش چیه؟ نعته یا صفته به قول دوستان. کلام لفظ مفید است، لفظیست مفید. کستقم، مانند استقم. سوال، کستقم متعلق به چیست؟ نعته برای لفظ؟ متعلق نمیخواد؟ چرا بیشاره چه گناهی کرده؟ خب بله متعلق نداره معنی داره. بله خب نقشش چیه؟ جار و مجرور نقش نیست. چی کار میکنه؟ این جار و مجرور اینجا الان کجاست؟ به کی وصله؟ به لفظ، یعنی لفظ. خب اینو نگه داریم پس همونش توضیح میدم. بعد یه نکته دیگه هم میگن که میگن اسم و فعل و سپس حرف الکلم. اینو چی ترکیب کنیم؟ کی نظر داره؟ آقای مهراب میرزایی بفهم. خب الکلم مبتدا، آقای میرزایی میفرماین الکلم مبتدا اسمون خبر. ازشون میپرسیم خب چرا مگه نباید اون اولیه رو مبتدا بگیریم؟ جوابشون چیه؟ آفرین. ایشون دارنسون میکنن به یه اصل که میگن اصل در مبتدا معرفه بودن است. وقتی ما یک الکلم داریم، یه اسم داریم، میخواییم مبتدا و خبرش رو مشخص بکنیم، مرحوم شیخ بهام داشت که اونی که معرفه است و مبتدا میگیریم، اون که نکره است و خبر میگیریم. الکلم مبتدا، اسمون خبرش. نظر مخالف؟
اسمون عطف مفید نمیشه.
نه، عطف جمله به جمله شده. یعنی کلامنا لفظ مفید کستقیم، یه بس یه جمله بعد که به اصطلاح بهش میگن عطف جمله به جمله و عطف استیناف. یه بحث بعدی، اسم و فعل و حرف کلماتند، یعنی داره مصادیق کلمه رو میگه، هنوز کلمه تعریف نشده میخواد مصادیقش رو بگه. خب بله درسته، الکلم مبتدای مؤخر، اسم خبر مقدم، فعل و حرف اینا عطف شدن به اسم. خب ما مواجهیم با یک متن طبیعتاً نگاه میکنید خیلی گیر و گوری نداره، کلام لفظ مفید است، کستقیم مثل استقیم که مثال زد و اسم و فعل و حرف هم کلمه. من چند تا سوال بپرسم، میخوام به شما یاد بدم که وقتی با یک عبارت روبرو میشید ذهنتون کجاها گیر بکنه و ببینید آیا توی پیش مطالعتون به این سوالها رسیدید یا نرسیدید. یعنی الان با اینکه الان عبارت رو خوندیم تقریبا همتون فهمیدید، مثلا تعریف کلام رو چون قبلا هم خوندی تقریبا الان گیر و گوری نداشت. من چند تا سوال میپرسم. اولین سوال که اصلا میگه کلامونا لفظ مفیدون کستقیم، ما اول کلمه رو تا تعریف کنیم بعد کلام رو، یا اول کلام رو بعد کلمه رو؟ اول باید چرا اول باید کلمه رو؟ ها اول باید اجزا رو بگیم بعد کل رو بگیم، بگیم مثلا آجر اینه، نمیدونم تیراهن اینه، بعد خونه اون چیزی که با آجر و تیراهن ساخته میشه. ابن مالک اومده برعکس کرد، اول کلام رو توضیح میده. من جواب سوال سوال دارم پرسم جواب نمیخوام. ابن مالک اول کلام رو داره تعریف میکنه بعد کلمه رو. خب سوال دیگه، حالا یه کسی داره میپرسه و ابن مالک قرار شده دقیق باشه، اینا رو قبلا دیگه روزهاشو خوندی، قبلا گفتم آقا ابن مالک کس نبود دستش در رفته باشه برای قافیه تنگایت اینو نوشته باشه، نه. چرا اول کلام رو تعریف؟ آیا جواب داره این سوال یا جواب نداره؟ خب میگه کلام و نام. خب میگفت ال کلام، حالا این که شاعره بلده دیگه با ال کلام شعرشون میچید، چرا میگه کلام و نام؟ آه چرا کلام و نام؟ ها خب این هم این سوال دوم. بعد میگه کلامونا لفظون مفیدون، لفظ مفید رو میگه کلام. شما کلام رو قبلا چی معنا میکردید؟ یادتونه؟ چی باید داشته باشه؟ اسناد باید داشته باشه دیگه. چی باید داشته باشه؟ یسه و سکوت باشه دیگه. خب مفیدون بلاسناد یه چیزی هم توش خوابیده بود. یادتونه تقسیم بندیه در واقع صوت که میرسید به تعریف کلمه و کلام؟ اگه یاد دوستان باشه اینو چون چند جور خوندید، میگفتیم صوت یا از مخرج یا به تعبیر سیوتی از مقطع فم است یا نه صدای دست مثلا، بعد این مخرج فم یا دارای معناست یا بدون معنا، این دارای معنا یا مفرد است یا مرکب. صوت مخرج از فمی که معنادار باشه و ما مفرد باشه بهش میگفتن، کلمه. کلمه لفظ موضوع مفردون بود دیگه، تو دانش صرف هم خوندید، تو سندی هم خوندید. کلمه لفظ موضوع مفرد که این منظور همون لفظ باشه، لفظ معنادار مفرد رو میگن کلمه. بعد مرکبش رو میامدن دو دسته میکردن، میگفتن مرکبش یا مرکب ناقص است یا مرکب تام، یعنی اسناد در شکل گرفته، که این مرکب تام رو بهش میگفتن کلام. خب الان تو تعریف ابن مالک که لفظون مفیدون، تو همین دوتا کلمه میگه کلام لفظ مفید است، آیا همه این توضیحات در میاد؟ یعنی معنادار بودنش، مرکب بودنش، تام بودنش، اینا کو؟ همه از تو همین مفید در میاد؟ این جواب سواله یکم سخت‌تر میشه. یعنی تا قبلش حالا نهایتاً یکم فکر بکنیم یه چیزی در بیاریم دیگه، چرا کلامو زودتر گفت، چرا گفت کلامو نا، ولی این اصلا مفید منظورش از مفید چیه؟ بعد سوال میگه کلام لفظ مفیده، کلام لفظ مفید. حالا اگه من یک لفظی گفتم که همه شما بلد بودید، مثل اینکه آتش داغ است، نه آتش داغ است برای شما مفیده؟ من بگم آتش داغ است، خب الان آتش داغ است کلام هست یا کلام نیست؟ سوال بعدی، خب همین دیگه، یعنی منظور از مفید یعنی چی؟ شما میگه یعنی افاده معنا. خب بس کلمات هم که افاده معنا دارن. الان میگیم زید لفظ مفید هست یا نیست؟ ها پس یه قیدی میخواد، پس یه قیدی میخواد. خب همین، پس منظور ابن مالک از مفید چیست؟ یه سوال بعدی من دارم سوال میپرسم، فعلا الان نمیخوام بحث رو باز کنم، بحث شروع نکردیم. فقط میخوام بگم آقا وقتی مواجه میشیم با شعر لفظ به لفظ دقیقی. بعد میگه کستقیم. این سوالی که الان پرسیدم چه کار است، الان میخوام در قالب سوال دقیق بپرسم. ببینید رفقا، من دو جور ترجمه میکنم، شما بگید چه فرقی داره ترجمه ای که من میکنم تو این دو حالت. کلام لفظ مفید است مانند استقم، کلام لفظ مفیدی مانند استقم است. دقت کردید؟ بنویسم. کلام لفظ مفید است مانند استقم. کلام لفظ مفیدی مانند استقم است. چه فرقی داره این دوتا ترجمه تو عبارت؟ کدومش؟
ادامه تعریف شده و ویژگی تعریف رو داره خودش بیان میکنه و قطعا جار و مجروری که استقم متعلق به اجزای جمله قبل، ولی اونجوری رها شده است و متعلق به
منظور. آفرین. استقم صرفا مثال یا جز اجزای تعریفه. میخواد بگه کلام لفظ مفیدی مانند استقم است. استقم اگه ویژگی هایی داره باید تو اونم باشه. لذا من مرکب رو نگفتم. تام بودن و یعنی من تام اون اسناد داشتن، اون حالت محکوم محکوم علیه نگفتم. ولی میگم که باید مانند استقم باشه دیگه. لذا سوال بعدی اینه که آیا استقم جزء تعریفه یا صرفا مثال؟ اونم سوال دیگه. خب سوال بعدی ببین، میخوام یاد بدم و دارم میگم آقا وقتی میرسی به یه متن چقدر سوال از توش داره در میاد. چرا میگه کستقم؟ چرا نمیگه کذربه، کذعیدن؟ اون همه مثال با صرفا برای خود میگه بعضی اینجوریم دیگه، وقتی جواب یه چیز نمیدیم آقا شاید جواب جفنگ اومده دیگه، ولش کن. حالا اینجا میخوای اینو بگی نستجی رو بالله تو قرآن میخوای چیکار کنی دیگه؟ اونجا که نمیشه بگیم آقا دیگه حالا خدا مثلا خواسته عبارت جور باشه. لذا از همینجا دقیق ما چرا استقم؟ این همین مثال. آیا توی مثال استقم چیزی نهفته است یا نه چیزی نهفته نیست؟ از همین یه بیتی که کلامنا لفظ، از همین یک مصرع حتی دیگه به بیت هم نرسید، کلامنا لفظ مفید و کستقم، ما 4-5 تا سوال در آوردیم. چرا اول کلامو تعریف میکنه بعد کلمه؟ چرا میگه کلامنا؟ بعد منظورش از مفید چیه؟ استقم جز تعریفه یا صرفا مثاله؟ چرا استقم این همه مثالی که میتونست برای کلام بزنه، خیلی مثاله راحتتری هم میتونست بزنه. خب اینا مجموعی از سوالات جواب میخواد و خیلی از اینها رو فقط لزوماً تتبع نمیخواد. درسته که نحو یک علمیست باید یه پایش تتبع باشه، ولی یه بخشش تفکره. یعنی چی؟ تتبع یعنی بری لابلای کتابا بگردی، هی کتابها رو بگردی، هی کتاب پشت کتاب به تبع همدیگه کتاب ببینی. نه، نفی جایش تأمله و اینم اون از اون جلداییه که گفتم نامرئیه، روی سیوتیه. شما سیوتی میخونه ولی یه مهارتی داره در شما ایجاد میشه، مهارت ایجاد سوال و قدرت رسیدن به پاسخ. اینا دیگه اون چیزاییه که تو شرح فارسی هم لزوماً نیست. شعر فارسی هم لزوما نیست. سیوتی به عنوان شارح چی کار میکنه؟ سیوتی به عنوان شارح کجاها رو دست میذاره توی این بیت، توی این مصرع؟ دقیقا همون چیزایی که ما الان سوال داریم. یعنی اینکه دیروز بهتون میگفتم باید یاد بگیریم رو دست سیوتی نگاه کنیم ببینیم کجاها داره مزج میکنه، به خاطر اینه که یعنی کجاها ایجاد سوال شده، چرا داره اضافه میکنه. بعضیش هم بله ممکنه سیوتی هم نگفته، خودمون باید دست بیاریم. خب یکی یکی وقتی میگه کلام و نا، نا منظور کیان؟ ما نحویا. نه ما کلام و نا یعنی کلام و نحویا. اولا ابن مالک نحویه، میخواد بگه من نحویم. اون خودشو جزء نحوی حساب میکنه. ما بچه درس خوندن اینجوریم، یعنی ما هم درس خوندیم. بعدش هم میخواد بگه کلامونا دیگه یه چیز دیگه هم میفهمونه. چیزی میزنه تو میاد؟ نه؟ ببین آفرین، میگه کلام ما اینه. ولی کلام مثلا تو لغت ممکنه یه معنای دیگه داشته باشه. کلام توی اصول اعتقادات یه معنای دیگه داره. کلام تو اصطلاح ما اینه. و خود همین هم این یه چیز خیلی مهمیه. ما یه توصیه به رفقا داریم، میگیم دفترچه‌ای داشته باشید از پای یک تا پای درس خارجتون. یه بخشی از اینا فرهنگ مصطلحات. منتها از این کتابا هست. ما فرهنگ مصطلحات داریم چاپ شده. منتها فرهنگ مصطلحاتی که تو نوشتی برای خودت خیلی ارزشمنده. که یه کلام اینجا دارم میخونم معناش اینه، بعدن یه کلام میخونم تو لغت معناش چیز دیگریست. حالا شما برای مفرد تو این کارگاه تابستون عرض کردم دیگه، برای مفرد الان بگن چند نوع مفرد دیدی؟ ما 5 نوع مفرد دیدیم، ولی اصلا حواسمون نیست، باید بشین زور بزن. تو فرهنگ مصطلحات ما مفرد در مقابل مثنا جمع، مفرد در مقابل مرکب، مفرد در مقابل جمله، یکی یکی مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف، اینا همه هست دیگه. یه فرهنگ مصطلحات نیاز داره. این پرانتز بسته، لذا وقتی میگه کلام و نا، دو تا نکته میفهمیم. یکی آقا ما، من یعنی منم نحوی ام، معاشر النحویین. دوم این که داریم کلامو تو نحو خودمون تعریف میکنیم، جای دیگه ممکنه معانی دیگه ای داشته باشه و این عبارت بوی اینو میده که بله اتفاقا میده. لذا میگه کلام ما اینه. خب لفظ مفید است کستقه. چیزی که الان توی تعریف ما باش مواجه میشیم، چون یه تعریفه، در مواجهه با تعریف چه کنیم؟ آقا اینو منطق خونده، آفرین. در مواجهه با هر تعریف باید جنس و فصلش رو شناسایی کنیم. جنس چیه؟ فصل چیه؟
جنس کلیه ذاتیست، برابر باشه فرض
کلی ذاتی
است که
اخذ از جنس. همین داخل خارجش رو فقط تو ذهنتون دارید دیگه. ها جنس اون معنای عامه، میگه انسان چیست؟ میگه حیوان است، منتها ناطقش. از کنده اون اینجوری میگن از قدیم که جنس داخل کننده است، انسان چیست؟ حیوانه. توش خر و گاو و پلنگ و هم شترمرغ و همه چی میاد، انسان هم میاد. بعد فصل که میاریم همه رو میذاری کنار، فقط همون یه جنسی که میخوای، اون نوعی که میخوای تعریف کنی رو بیان میکنی. توی تعاریف درسته اینا تعریف حقیقی نیست، یک شیء تکوینی رو ما الان تعریف نمیکنیم، تعریف اعتباریه، ولی بالاخره میخوایم پیدا کنیم اون لفظی که داخل میکنه، اون لفظی که خارج میکنه، اینا رو باید پیدا کنیم. جنس چیست؟ فصل چیست؟ جنسمون و فصلمون اینجا چیه؟ خب ها، یه جنس داریم به نام لفظ، یه فصل داریم به نام مفید. و اون سوال بعدی ما که کستقیم آیا صرفا مثال هست یا نیست، تعیین میکنه که آیا اینو بنویسیم فصل یک و اینجا بنویسیم فصل دو یا نه این اصلا فصل دو نمیخواد. بله بله، این اصلا کلن که اینجا فصل اصطلاحی نداریم، فصل اصطلاحی کلن نداریم، شبه فصل، لذا بهش میگیم شبه فصل. خب وقتی میگیم لفظه، یه چیزی چیزا میان بیرون. چه چیزهایی میان در، یه چیزی چیزا میان داخل. تمام این چیزایی که تو نمودار نوشتیم اینا داخل میشن. یعنی هر چیزی که از دهان، از مخرج فم، از مخرج حروف خارج میشود لفظه. هم از معنادار بدون معنا، مفرد، مرکب، همه اینا اومدن تو تعریف. خب شلوغ شد. میخوایم یه سریا رو بگیم. آقا شما بفرمایید بیرون. آقای ابن مالک قیدی آورده و در نگاه خودش، حالا بنا به اینکه اون سوال رو فعلا صرف نظر کنیم و اینو مثال بیانگاریم، با این مفیدون تمام اقسام رو غیر همین چیزی که اینجا میخوایم که مرکب تام باشد گذاشته بیرون، گفته مفید باشه. خب طبیعتاً میدونیم آقای ابن مالک بی سواد نیست. الان زید لفظ مفید هست یا نه؟ بله مفید دیگه، یه فایده ای داره، افاده معنایی داره. ولی خب وقتی آقای ابن مالک داره میگه کلامنا لفظون مفیدون، پس منظورش از مفید افاده معنای صرف نیست، وگرنه خب تعریفش باد داره، یعنی مشکل داره. قطعا داره از اینجاش باد میده. خب بس مفیدون رو من دارم بد معنا میکنم، مفیدون رو باید درست معنا کنم. همین قرینه میشه که من بیام مفیدون رو درست معنا کنم. اون کاری که سیوطی میکنه، همون چیزی که رفقا گفتن، همون چیزی که شیخ بهایی آورده و ایشون نیاورده چون گفته خودت بفهم. برای همین من بگم که منظور از مفید یعنی مفید به نحوی که یسه و سکوت باشد، به نحوی که یسه و سکوت باشد. یسه و سکوت باشد یعنی ارکان کلام شکل گرفته باشه. بله یه گل و بلبلایی تو جمله هست که اونا رو بگی خیلی کیف میکنم. مثلا میگم زد زد، حالا قلقلک میشم کی رو زد، کی زد، کجا زد، برای چی زد، اینا رو قلقلک هم میشه اینا رو هم به من بگه. ولی مهمش توی این کلام این بود که زید زد، آرام میشم. یعنی تا اینجا دیگه یسه حس کن. همینجا حالا این دیگه من نکات عبارت رو تو عبارت عرض میکنم، اما تو همینجا بهتون میگم که همینجا سیوتی خواسته باز شما رو دقیق کنه. یسه حس سکوتی که توی صمدی هم خوندید یعنی چه؟ سکوت کی؟ سکوت متکلم، سکوت مخاطب، سکوت هر دوتاشون، هر دوتاشون دیگه جونشون آرام میشه. سکوت کی؟ یسه و سکوت کی؟ این تو متنه، تو متن میخونیم، فعلا نمیخوام بهش بپردازم. خب پس چی شد؟ کل حرف من این که لفظ مفیدون، کل تعریف آقای ابن مالکه. اگه اینو مثال بگیریم، لفظیست مفید، من تا مفید یه معنی خاص داشت، اونی که باید یسه و سکوت داشت. با این تعریف نه دیگه، لفظ مفید نیست. چرا؟ چون که یسه و سکوت نیست. میگی زید، خب در این طرف میگه مرض بگیری، خب بقیهش هم بگو دیگه، جونمون رو کندی. زید، زیدون قائمون. ها خب مرکبای ناقص میرن بیرون. مرکب کتاب و علیین، خب حالا چی؟ کتاب و طویلون، خب چی؟ مرکب ناقص دیگه چی داریم؟ مرکب ناقص مثلا جملات شرطیه، انجا از زیدون، خب اصلا نمیتونم ساکت بشم. اینا در واقع همه میره بیرون و تای کاسه این میمونه. خب حالا در مورد کستمم چه کنیم رو نگه داریم. آقای سیوتی تا اینجا کارایی کرد که نیاز به تتبع نداشت، نیاز به کتاب دیدن نداشت. تا اینجا همه چی درست و گل و بلبلی پیش رفت، استقم هم مثال زد. فقط نهایتا میمونه که چرا به استقم مثال زد. اینو با فکر میتونیم در بیاریم. بیاد با هم همینم تمرین کنیم. به نظرتون چرا به استقم مثال زد؟ چه دفعه دخل؟ نه نگفته اینو. اون چیزایی که من میخوام بگم و ایشون هم نگفت. چه نظر؟ ها نه نه یه درست داری میری. چرا فعل امر مثال زن؟ ها همین رو میخواستی بگی یا تیر خلاص رو نزدی؟ ببینید یا یادتون باشه تو منطق هم خوندید مرکبای تام خبری داره انشایی داره. ما تو خبریه ها تقریبا هممون قاطعیم که بله یسه و سکوتن، چون داره خبر میده دیگه. زیدون قائمون، زیدون یقوم و همه اینا رو میفهمید. اون چیزی که گیر داره جملات انشاییه. لذا مثال به استقم این یه جهتش ها. مثال به استقم میخواد بگه آقا جملات انشایی هم کلامه، جملات انشایی هم کلام، فکر نکن فعباد خبری باشه. پس یه حیث این که داره استقم مثال میزنه ما میگیم اینه. خب دیگه چی به ذهنتون میاد؟ دست از قافیه بردار. هر وقت هیچ توجیهی پیدا نکردیم این سراغ قافیه. وگرنه اینقدر ابن مالک توانمند هست که اگه بخواد به جای استقم چیزی که مثال بزنه قافیه رو درست بیاره. ابن مالک اینجوری نیست. ابن مالک اینجوری نیست. میشه. شدن میشه. نه. ممکنه. ممکنه. حالا این تیمون تبرکن خواسته مثل استقم کما امرت با استقم شروع کنه که آقا اصلا نحو استقامت میخواد. اصلا اینا بله. اینا هست. اینم خوبه. توجیه عرفانیه منتها. من یه چیز دیگه بگم. رفقا الان گفتیم کلام اجزا داره یا نداره؟ ها؟ اجزا داره. اجزا این کلام کو؟
کفایت میکنه همین کمتر مقدار کلام
داره. نه اجزا، خب اجزاش کوه؟ یک جزه که استقیم فعل. فعلش کو؟
مستتره.
مستتره. با همین مثال میخواد بگه آقا لازم نیست اجزای کلام همیشه مذکور باشن، بعضی وقتا محذوفن، ولی بازم کلام کلامه، چون با قرینه داری میفهمی. یعنی میتونست مثال بزنه که علیون جاء مثلا، که جاء علیون، ولی نه، داره به استقه مثال میزنه که آقا اصلا بعضی از کلاما که دارای اجزا هستن و تو میدونی اجزا دارن، و تو بعضی از اجزاشون اجزای خفیه است، لذا لازم نیست همیشه ذکر بشه. اجزا بعضی وقتا بالفعل هستن، بعضی وقتا نیستن، مثل ضمیر مستتر. همین هم کفایت میکنه. یه وجه دیگری هم، این دوتا رو ما از خودمون گفتیم، یه وجه دیگه هم سیوتی گفته. سیوتی چی گفته؟ فهمیدید عبارت سیوتی رو؟ ها، ببینید، قصد داشتن رو کنهو که توی این تعاریف شما تا الان ندیدید، تا الان توی این تعاریفی که خوندید قصد داشتن رو ندید. من اینو با این سوال شروع میکنم که اگر یه نفر خوابیده و داره خورخور میکنه، بعد همینجوری در اثناء خورخورش میگه علیون جاء، ها، آیا این کلام هست یا کلام نیست؟ آقایون نحوی میگن ما به این کلام نمیگیم. میگیم چرا؟ چه بیلی به کمرش خورده؟ میگه به خاطر اینکه این کلمه مورد قصد متکلم نبوده، حنجرش لرزیده، مغزش تو عالم خواب دستور داده بوده علیون جاء، ولذا ما این رو کلام حساب نمی کنیم. آقای سیوتی میخواد بگه که با استقم، چون فعل امر همیشه توش یه قصد جدی تری هست دیگه، یه وقت آدم میخواد خبر بده، یه وقت استقم طرف رو لحاظ کردی، داری دستور بهش میدی. آقای سیوتی میگه استقم که فعل امره، از این جهت که توش قصد پررنگ تره، و یک وجه از مثال به استقم این بوده.
ما اتفاق تو خواب بیشتر میگیم فعل امر.
چی میگی؟ پاشو. خب حالا دیدید که پس ما تا اینجا، من عرض کردم دیگه، پس مجموعا سوالاتمون یه کمی نظم و نسق گرفت. بعضی از سوالات که پرسیدیم، چرا اول، چرا گفت کلامو نا، مفید منظورش چیه، استقیم رو چیکار، اینا قشنگ برامون یه مقدار جا افتاد. آره آره، چون تو طلب یه قصد بیشتری. اسناد هست، من تا اسنادش، اسناد به حالا تعبیر اصولی عرض میکنم، دلالت ثانویه‌ای نیست، بر معنای دلالت نمیکنه، بر معنا دلالت نمیکنه، لذا اون بعد معناش گیر پیدا میکنه، یک جوری که انه میشه مخرج من الفن، من تا به نفعی که معنا نداره، یه جور لفظ محمد میشه. ادعای اینا اینه، حالا حرف ما چیه کار نداریم، ادعای اینا اینه که محمد میشه، لزومش همین که خواست به شما توجه بده، چون اینو تو اصول هم داریم، تو اصول هم داریم که الفاظ وقتی که مورد قصد نباشن آیا دلالت بر مطلبی میکنن یا نمیکنن، این بحث مهم نیست، حالا جاش تو اصول. خب تا اینجا بحثای ما، وارد متن کتاب نشدیم، تا اینجا بحثای ما همه تفکری بود و تفکر بعضش در اومد. منتها سیوتی میخواد بگه آقا همه نفع تفکر نیست، تتبع هم مهمه. برای دستگرمی آقای سیوتی چیکار کرده؟ گفته شما الان تعریف ابن مالک رو گذاشتی جلو تو الفیه، من تعریف ابن مالک میذارم برات، میذارم جلوت از تسهیلش، چون خوندیم دیگه تو همون مقدمه دیروزم خوندیم، ابن مالک یه کتاب داره تسهیل، که انقدر کتاب سنگین و وزینی بوده که خودش شرحش داده، تسهیل و شرح تسهیل مال ابن مالکه، دیگران هم البته تسهیل رو شرح دادن دیگه، ناظرالجیش مثلا شرح تسهیل داره، از جمله کتابای خوبه توی قواعد ادبیات عرب هم هست، اون تا خود ابن مالک شرح داره، میگه آقا تو اینو دیدی، من اون تعریف رو هم میارم برات اینجا و اونم میخوام برات بازش کنم. کار دومی که آقای سیوتی انجام داده نقل تعریف ابن مالک است در کتاب تسهیلش، و وقتی این کار رو انجام میده، بعد دوتا تعریف رو میذاره کنار هم، بعضی نکات رو بیان میکنه. در شرح تسهیل من تعریف رو بگم، حالا توضیح میمونه جلسه بعد، به ما خورده نگیرید، داریم آروم آروم پیش میریم، جلسات اول با این سرعته، ولی دیگه بعدش به دو صفحه میرسه، یعنی یه مقداری که دست رفقا گرم بشه به اینجور سبکی، به اینجور در واقع متدی، بعدش دیگه حالا کم کم سرعت میگیریم و از تقریبا چیزی که تجربه نشون داده بقیه هم جلوتر میره. لذا به من اجازه بدید که آرام آرام بیشتریم. نگید آقا امروز رفتیم سر کلاس هیچی نخوندیم. نه خیلی چیز خوندیم. خب در مورد شرح تسهیل و تعریف ابن مالک در شرح تسهیل، ایشون گفتن که الکلامو ما تزمنو من الکلم، بنویسم الکلامو، ماجیکم فردا بیارید، الکلامو ما تزمنو من الکلم، کلام چیزیست که از کلم، کلم کلمات، متضمن است از کلماتی، یعنی توش کلماتی وجود داره و اقلش اینجا دوتاست، یعنی حداقل با دوتا وجود داشته باشه. اسنادن، نه دارم می نویسم، سیوتی به صورت دقیق نقل نکرده، اسنادن نمی نویسه، اسنادن مفیدن مقصودن لذاته، الکلامو ما تزمنو من الکلمه اسنادن مفیدن مقصودن لذاته. خب اول یه توضیح در مورد همین تعریف بدیم بعد مقایسه کنیم با تعریف اینجا. میگه کلام اون چیزیه که از کلمات تشکیل شد. خب این که واضحه دیگه، توضیح نداره. بعد به نحو اسنادی، یعنی باید بینش رابطه اسنادی برقرار شده باشه، مرکب تام باشه دیگه، تام همین بود. و بعد مفید هم هست، مفید یعنی همون یسه و سکوت. مقصودن کمی الان توضیح دیدیم باید مقصود باشه، لذاته، لذاته یعنی چی؟ لذاته رو میگن ایشون آورده تو تسهیل برای اینکه اون جایی که جمله میگی ولی مورد غرض اصلی تو نبوده خارج بشه. مثلا چی؟ مثلا سله، میگی الذی جاءکه، اونی که اومد نزد تو. خب الان جاءکه رو بررسی کنین، متضمن کلمات هست، بله، جاءه فعل یه هوم داره، اسناد داره، بله اسناد داره، مفید هست، بله مفید هست، مقصود هست، بله مقصود هست، ولی مقصود لذاته، یعنی واقعا خودشو برای خالی خالی خواستیم؟ نه خیر، اینو خواستیم برای الذی، لذا کلام نیست.
پس این مفید با این مفید این پایین فرق داره.
چرا؟
چون اگه ما به معنی مفید پایین بگیم که یسه و هست، همه قید مفیدن برای
فی نفسه جاکه یسه و سکوته.
الذی جاکه؟
نه الذی جاکه نه دیگه، جاکه که اینجاست. الان به شما زیر جاکه خط میکشن، میگن آیا این جمله هست یا نه؟ میگه آره. میگه کلام هم هست یا نه؟ همین جاکه. ها؟ خود جاکه، جاکه آمد نزد تو، خبری است. حالا میخوام بگم کسی که آمد نزد تو، میگه مقصود هست، منتها مقصود لذات نیست. یعنی برای الذی اینو آوردیمش، خودش بیچاره اصل کاری نبوده، بادیگارد الذی بوده، همراه الذی بوده، خوشحال نشو که تو رو دعوت کردیم این مهمونی، نخیر برای الذی اومدی. خب این تعریف شده تسهیل چی؟ به جهت این که بعضی از مرکب‌های ناقص مرکب اسنادی داشتیم، مثل رام الله. سوال خوبی ها. ایشون میگه چرا میگه اسنادن مفیدن دیگه؟ خب اسناد مفیده دیگه. میگه یه اسنادایی داشتیم، مرکب‌های ناقص اسنادی داشتیم، مثل رام الله که علم شده بود، علم شده، مثل تعبت شرا. عبدالله نه، عبدالله اسناد نداره، مرکب اضافیه. یه مرکب دیگه هم داریم، مرکب آفرین مزجی، مرکب اسنادی. رام الله الان میشه مثل زید. چطور تو زید میگه مفید نیست با اینکه در واقع یه لفظه؟ اینجا هم همینه، رام الله با اینکه اسناده ولی مفید نیست، لذا باید اسنادش مفید باشه، مفید یسه و سکوت. چون الان میگه رام الله، تازه یه چیز گفتی، اسم شهره رو گفتی، حالا رام الله چی؟ خب این شد تعریف تسهیل. برای نه نه نه، اونجا یه قسمتایش حذف شده، اشکال نداره. مثلا میگه که من جا، میگه علیون، مثلا یعنی علیون جا، این کلامه.
علیون
جا، مقصود لذاته است، اتفاقا تو خواستی جواب بدی. خب اینم از این. حالا آخرین قدمی هم که سیوتی اینجا انجام میده مقایسه این دوتا تعریفه که کدوم تعریف بهتره. ها یعنی مثلا فرض کنید قید ما تزمن و من الکلم رو آیا این داره یا نداره؟ اگه نداره عیبه دیگه. اگه دارم کجا داره؟ خب تو لفظ مفیدن آیا خوابیده نخوابیده؟ اسنادن مفیدن مقصودن لذاته، مقصودن لذاته آیا داره یا نداره؟ اگه نداره عیبه، اگه داره کجاش داره؟ قید لذاته رو چی؟ سیوتی مقصودن رو گفت داره، کجا گفت داره؟ ها به استقیم، به استقیم گفت، نگاه کن گفت استقیم یعنی مقصودن، پس اینا داره. ما تزمن من الکلم چی؟ داره یا نداره؟ ها اینو بگید، اینو داره یا نداره؟
تو استقیم داره.
تو استقیم داره. علاوه بر این لازمه مفید بودن ذات اجزا بودن هم هست. این اصلا لازمه مفید بودن اینه که اجزا داشته باشه، اینم واضحه. پس تقریبا همه چیزو داره جز این، اینو نداره. اینو سیوتی اشکال در کرسی اشکال نمیشینه، ولی یه جوری میگه که آدم احساس میکنه سیوتی داره به ابن مالک به تعریف اینجاش اشکال میکنه. یعنی میگه آقا اون کاش اون لذاتر هم یه جایی از تو بیتت جا میدادی. این تقریبا چی؟ اگه بشه خوبه، اگه بشه خوبه، اگه این کارو بکنیم اون وقت در این صورت جواب اون سوالی که دیگه الان ندادیم میتونیم آخرین سوالمون جواب بدیم. استقیم جزء تعریف باید بگیریم یا نگیریم؟ باید بگیریم. یعنی با توجه به اینکه استقیم حامل یه چیزاییه که لفظ مفیدا نبود، لذا باید از بین دوتا تعریف اینجوری ترجمه کنیم: کلام لفظ مفیدی مانند استقیم است با ویژگی‌های استقیم، یعنی مقصود باشه، لذاته باشه، با این ویژگی‌ها مرکب باشه. اگه اینجوری بگیریم طبیعتاً استقیم باید بیاد تو اجزای تعریف. ما متن رو ما این تسهیله، این همون چیزیه که میگه و قال فی شرح الکافیه، که تسهیلش هم همینو داره، ایشون از شرح کافیه نقل میکنه. شرح کافیه هم مال ابن مالکی. الکافی که چی؟ ها وقعی اضافه تسهیل. آره من از تسهیلش نقل کردم، شرح کافیهش هم همین. کستقم با این توضیحات میشه نعت دوم برای لفظ. میفرماید کلام لفظی است با دو تا ویژگی، مفید باشد مانند استقیم باشد. خب این تا اینجا ما ان شاءالله فردا متن خوانی رو تمرین میکنیم. امروز کار کردیم چجوری محتوا رو بفهمیم، فردا میخوام اینا رو از متن ان شاءالله بکشیم بیرون. ببخشید طول کشید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.